بسم الله الرحمن الرحیم.
ایام ذی‌الحجه ایام عبادته و روز عرفه که در آستانه این روز با عظمت هستیم، روز دعا، مناجات، بلکه روز جبران همه کاستی هایی است که در ماه مبارک رمضان داشتیم. عبادت عظیم حج فقط برای کسانی که در بیت الله الحرام هستند و مشرف هستند نیست. طبیعتاً دل مؤمنین همه به سراغ خانه خدا میره و عبادتها در خانه های مؤمنین هم رونق پیدا میکنه. و همین دلیل اجازه بدید در این جلسه شریف، در این مکان نورانی، کمی درباره عبادت صحبت بکنیم که این جا، این محل، خیمگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام، در واقع عبادتگاه حسین و شهیدان کربلا، عبادتگاه زینب کبرا و زین العابدین علیه السلام است. نباید خیمگاه رو ما دست کم بگیریم. گاهی در شهرها میبینید جاهایی رو مردم زیارتگاه قرار میدن به عنوان قدمگاه. قدمی، آثار این چنین از ائمه و هدا به جا مانده، مردم او رو محترم میشمرند. خیمگاه چگونه محترم نباشه در حالی که نه شبانه روز حدوداً ابا عبدالله حسین علیه السلام و چه شهدای با عظمتی در این مکان نماز خواندن، دعا خواندن، قرآن خواندن. خیلی خیمگاه محل نورانی و با عظمتی است. البته ویژگی های دیگه ای هم داره خیمگاه که عرض خواهم کرد، ولی مناسب این ایام و در این مکان شریف درباره عبادت با هم صحبت کنیم. یکی از سوال های بسیار مهم این است که ما چگونه مطمئن باشیم عباداتمون قبول میشه؟ خداوند متعال آیا عبادت ما رو قبول میکنن یا نه؟ خیلی راحت میشه مهمترین علامت قبولی عبادت رو اینگونه به حساب آورد. هر موقع عبادت ما رو به امام زمانمون مقربتر کرد، محبت مولا رو در قلب ما بیشتر کرد، عبادت ما قبولی. هر موقع یک ماه رمضان از ما گذشت، دلمون مشتاقتر شد به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، این علامت قبولی عبادات ماست. هر موقع دل ما با صفا بشه، به خدا مقرب بشه، خب شما به خدا مقرب بشید در نزد پروردگار عالم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اولیاء خدا رو میابید و میبینید. اگر دلی به خدا مقربتر شد، به امام زمان مقربتر شده، به ابا عبدالله حسین مقربتر شده. اگر کسی نماز خوند، اشکش، سوزش برای امام حسین بیشتر شد، این علامت قبولی عبادتش. اگر نعوذ بالله کسی عبادت کرد و بعدش بیشتر شد از اهل بیت، عبادتش مانند عبادت ابلیس میشه که 6000 سال عبادت کرد نتونست به آدم ولی خدا سجده کنه. عبادت اثرش اینه که انسان رو به خدا مقرب میکنه، به تبع انسان رو به اولیاء خدا مقرب میکنه. علامت یک هفته قبولی نماز، قبولی عبادت، چیزی نیست جز اینکه آدم در دعای ندبه خودش رو مشتاقتر به ظهور امام زمان ارواحنا له الفدا میبینه. اولاش ممکنه آدم بگه که خب من زیاد احساس ضرورت برای ظهور نمی کنم، دلم تنگ نمیشه، آقا هر کجا هستن پشت پرده غیبت، ما هم اینجا در خدمتشون هستیم و دعاگوییم. ولی هرچی عبادت کنی، قرآن بخونی، نماز بخونی، باید کم کم بیتاب بشه دل، این اثر عبادت باید باشه، و الا باید به اون عبادت شک کرد، عبادتی که ما رو به خدا نزدیک نکنه که عبادت نیست، و طبیعتاً عبادتی که ما رو دلتنگ اولیاء خدا نکنه عبادت نیست. شما می‌بینید در کنار خانه کعبه و بنای خانه کعبه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چه دعایی می‌کنند؟ فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا من بچه‌مو انی اسکنت ذریتی فباد غیر ذی ذرع، خدایا من بچه خودم رو اینجا ساکن کردم، برای چی؟ برای اینکه مردم اینجا بیان کنار خانه تو به نماز، به اقامه نماز بپردازن. بعد از اقامه نماز در کنار خانه کعبه چی عرضه می دارد به بارگاه پروردگار عالم؟ می فرماید وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا دلهای مردم رو به سوی کودک من اسماعیل من که اینجا در غریبی او رو رها میکنم دلها رو جذب کن. وقتی امام صادق علیه السلام فرمود تهوی الیهم، یعنی تهوی الینا، در کنار عبادت کنار خانه کعبه، در کنار نماز کنار خانه کعبه، یک تهوی الیهم، یک تهوی الینا به فرموده امام صادق علیه السلام آمده، مشتاق بشن به زیارت ولی خودشون. امام صادق علیه السلام میدیدن مردم کرور کرور دور خانه کعبه طواف میکنن، خیلی صریح و راحت فرمودن که همین جوری زمان جاهلیت مردم طواف میکردن. آقا امام صادق چطور همین جوری زمان جاهلیت عبادت میکردن؟ چطور طواف میکردن؟ طواف خانه کعبه پیراسته شده از خرافات. طواف خانه کعبه در دوران جاهلیت بود ولی خیلی بدون معرفت بود، خیلی عبادت توأم با خرافه ها بود و اموری که کم و بیش شاید شنیده باشید. رسول خدا اومد این عبادت رو منقح کرد، مرتب کرد، مزین به اذکار عالی کرد. چطور آخه الان حج در زمان امام صادق شبیه شد به حج دوران جاهلیت؟ حضرت فرمودن این همون حج دوران جاهلیت، حالا مردم با چه عظمتی دارن طواف میکنن، با چه دقتی دارن عبادت میکنن. بعد گفتن آقا چطور میشه که حج حج جاهلیت نباشه؟ فرمود تمام الحج لقاء الامام، حج بخواد تکمیل بشه اینه که باید به ملاقات خدا بره. مردم اصلا اینجا فلسفه جمع شدنشون اینه که بعد از حج بیان خدمت امام و نصرت خودشون رو به امام عرضه بکنن، اعلام بکنن ابن الحسن ما آماده این برای نصرت تو. فلسفه حج رو خیلی ساده امام صادق و خیلی صریح نصرت امام زمان اعلام میکنن. دوستان من امروز علی‌القاعده، حالا بنابر محاسبات که بگیم روز عرفه دقیقا کی هست، یوم الترویه است. یوم الترویه یعنی چی؟ روزی که مردم دنبال یا آبازوغه مختصری کنار خانه کعبه میگردن آب جمع بکنن که میخوان برن عرفه و بعد مشعر و منا، این روزها رو بتونن از تشنگی بالاخره هلاک نشن، یه مشک آبی یه مقداری مختصر آزوغه جمع میکنن با خودشون ببرن. شنیدید حتما شعر رو؟ به یوم الترویه محمل ببستن، خواتین اندران محمل نشستن. ابا عبدالله الحسین یوم الترویه به جای اینکه برن عرفات و ادامه مراسم حج، حرکت کردن به سوی کربلا. ای وای بر اون مردمه، گفتن نه ما عبادت داریم، حسین فاطمه رو تنها گذاشتن بره کربلا. اون عبادت تو میکنی، اون دعای عرفه تو میخونی، اون عرفات تو میخوای بری، اون مشعر و منا. پس حسین کجا رفت؟ قبلگاه حقیقی رو رها کردی. باور میکنید مردم گفتن نه ما عبادت داریم؟ امام حسین تنها زن و بچهش رو سوار کرد و حرکت کرد به سوی کربلا. اون عبادته؟ الان هم بعضی ها این جور عبادات رو دارن. حالا عبادت از جنس نماز، از جنس روزه، از جنس حج. اگر شما رو به خدا مقرب کرد، باید برسی به مقربین درگاه خدا. مقربین درگاه خدا چه کسی نزدیکتر از ائمه هدی علیهم السلام؟ آقا چی شما رو هیئتی کرد؟ عرفه کشون کربلا. الحمدلله نماز روزتون رو خدا قبول کرده، دلهاتون مشتاق شد. اون دلهایی که پر نمیزنه برای کربلای حسین در این ایام، اون دلها به ماه رمضان خودشون شک بکنن، بی تعارف. اون دلهایی که عبادتشون اونها رو بیتاب کربلا نکرده، به عبادت خودشون شک بکنه، بی تعارف. رابطه ای که بین عبادت و ولایت هست رابطه عجیبیه. از فردا عید قربان اتفاقهای، از پس فردا در واقع عید قربان اتفاقهایی میفته تا روز قدیر، عید ولایت. 10 روز رو، این مدت رو در واقع میشه دهه ولایت، این یا هفته ولایت نامید. این اتفاقها و رخدادهایی که برای موضوع ولایت هست، حتی بعد از عید قدیر میره تا میرسه به روز نزول آیه هل اتی، روز اون معامله و رفتاری که رسول خدا با کافران کرد، روز نزول آیه قرآن که صدا زد خداوند متعال جان خودت رو و اهل بیتت رو ببر برای اون مباهله‌ای که میخوای انجام بدی. جان خودت، منظور علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، روز مباهله. مشهون است این ایام بعد از دهه ذی‌الحجه که دهه عبادت، به امور ولایی و در اوج در قدیر خم. الهی دورتون بگردم. من بین شما زائران ابا عبدالله الحسین در آستانه عرفات و عرفه. عرفات اون مکانی است که باید مناجات عرفه را خواند، اما خداوند متعال طبق روایات اول نگاه به زائر ابا عبدالله الحسین میکنند در روز عرفه، بعد به کسانی که در عرفات هستند. در جمع شما مؤمنین دارم عرض میکنم، اگر شما میخوای ببینی عبادتت قبول شده یا نه، ببین نسبتت با قدیر چگونه است. بیتاب جشن گرفتن برای قدیر مولا الموحدین امیر المؤمنین شدی یا نه؟ همه ما باید جشن بگیریم. چرا محرم عزا داری میکنیم و سیاه میپوشیم؟ قدیر فرمود امیر المؤمنین هر کی یک طعام، یک افطار به مؤمنی بده، مانند این است که به 1,000,000 پیامبر قضا داده. اصلا ما این ثواب رو در هیچ کجای دیگه نداریم. روز عاشورا هم اطعام بدی چنین روایتی نداری. از عظمت ثواب اطعام 28 صفر نذری بدی چنین روایتی نداریم. افطار ماه رمضان شما افطار بدی خیلی پر ثوابه، چنین روایتی نداریم. در روز قدیر اگر افطار بدی، الحمدلله رسم شده دیگه، سالهاست مردم دارن بالاخره یه تحرکی از خودشون نشون میدن. یه بار کنار خانه کعبه یک استاد دانشگاه مصر نشسته بود، از طرز نماز خوندن من سوال کرد و من بهش توضیح دادم، گفت چه مذهبی هستید شما؟ گفتم ما شیعه اهل بیت هستیم، فقیه ما، عالم ما امام جعفر صادق علیه السلام هست، فرزند پیامبر. همینجور توضیح دادم. گفت خب شایعاتی شنیده بود درباره شیعه، پرسید جواب دادم. گفت مثلا قرآنتون با ما فرق میکنه؟ گفتم نه. بس چند تا سوال دیگه. گفت پس شما چه فرقی با بقیه مذاهب دارید؟ گفتم تعرف قدیر؟ قدیر رو میشناسین؟ گفت نه. گفتم از شیعه چی میدونی؟ گفت عاشورا میدونم، شیعه عاشورا داره. گفتم نشنیدی تا حالا شیعه قدیر داره؟ گفت نه. اون تقصیر ماست، از اینجا برگشتید کم نگذارید برای قدیر، بذارید همه مردم عالم خبردار بشن. اینکه تو مسجد تو هیئت خودت بخوای حتی شام بدی قبول نیست، دیگه ها رو بیاد بذارید کنار خیابون، جشنهای خیابانی بگیرید، بذارید بگن همه مردم عالم چه خبرشونه اینها، این دستفشانی و پایکوبی، این فریادهای شادی، اینا برای چیه؟ قدیر رو بگید. ما نمیخوایم به کسی قدیر رو اثبات کنیم، اصلا موقع این بحثا نیست. ما میخوایم خبردار بشن همه این رسول خدا بود که وقتی دست امیرالمؤمنین رو بالا برد فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، بعد فرمود هر کی نمیدونه به دیگری خبر بده، هر کی شنید به دیگری خبر بده، تا ندانسته کسی نماند. مردم قدیر رو به همه خبر بدید. اینجا عزاداران ابا عبدالله الحسین جمع میشن، چرا اینقدر عزاداری اهمیت داره؟ چرا وقتی گریت نمیاد تو روایت فرمود که خودت رو به گریه بزن؟ حضرت امام فرمود، علتش رو توضیح داد، فرمود این که خودش رو آدم به گریه بزنه، اگرم گریهش نیومد بخواد همون ثواب گریه کنو داره، به دلیل تظاهراتشه، به دلیل اینکه داری به عالم اعلام میکنی من سوگوارم. ثواب گریه به دلیل تظاهرات ارادت به ابا عبدالله الحسینی که چه اثری در عالم داره. خب تظاهرات قدیر ما کمه، تظاهرات و تجمعات قدیر ما کمه، ما کم داریم میگذاریم. باورتون میشه یه زمانی امام حسین رو تنها گذاشتن؟ ما باور نمی کنیم. حالا از ما یه چیزایی بگیم، از خودمون، باورتون میشه ما قدیر جشن نگیریم؟ ما قدیر رو شلوغ نکنیم، عالم رو خبر نکنیم؟ باورتون میشه کم بگذاریم؟ عبادت علامت قبولیش این است که شما به ولایت بپردازید. تمام، از حج گرفته تمام الحج لقاء الامام تا نماز تا روزه، اینا همش باید آثار خودش اونجا نشون بده. شما حتی عبادت کنید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در اثر عبادت گناهانت کم بشه، که صریح آیه قرآنه، باز معلوم نیست عبادتت قبول شده یا نه، چون بزرگترین منکر تنها گذاشتن امام زمانه. چون تنها گذاشتن امام زمان بالاترین بدی هاست. وقت بعضی ها دلشون رو خوش کردن به این که بله این گناه های عادی و رایج ترک میکنن، تنها گذاشتن امام زمان، نصرت نکردن او، دل باید بیتاب باشه. فرمود علامت ایمان اینه که دوست داشته باشه بره حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من نمیدونم مسئولین میخوان چقدر خدمت بکنن به این مردم برای اربعین حسین علیه السلام. زود نیست در مورد اربعین حرف بزنیم، انشاءالله جبران بشه این دو سالی که مردم از اربعین محروم بودن. حتما مشتاقیم سه برابر آخرین سالی که اربعین زائر داشت، مشتاقن که به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیان. دلها پره، هنوز راه حسابی باز نشده، مردم ببینید برای عرفه چیکار میکنن. آقا نیازهای حیاتی یک جامعه باید تأمین بشه و نیاز حیاتی ما حسینه و نیاز حیاتی ما زیارت ابا عبدالله الحسینه. نباید آیا 1400 سال تاریخ غربت دین و اولیاء دین، تاریخ غربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام جبران بشه در زمان ما؟ این همه محدودیت سالها، ممنوعیتها، محدودیتها، حالا باید برعکس عمل کنیم، باید زمینه رو هموار بکنیم. کسی اربعین تو خونش مون، بگن تو چرا اینجا موندی؟ مگه نشنیدی حسین سفره انداخته، روزه گرفته، خواهرش زینب داره میاد کربلا، تو چطور اینجا موندی؟ چطور تو محل خودت موندی؟ من عرضم تمام، بین عبادت و ولایت رابطه عجیبی هست. دلهای مشتاق شما رو بیش از این منتظر دعای ندبه نگذارم. گفتیم خیمگاه محل عبادته، عبادتگاه حسین است، عبادتگاه زینب است، عبادتگاه زین العابدین است، عبادتگاه اینجا عبادتگاه علی اکبر حسین است، عبادتگاه قاسم ابن الحسن است، عبادتگاه حبیب ابن مظاهر است، مسلم ابن اوسجه است. اینجا خیلی مکان مهم و محترم. اینجا بود حسین صدا زد، عباسم ارکب به نفسی انت یا اخی، برو از دشمن تقاضا کن یه شب دیگه میخوام قرآن بخونم. اینجا بود امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکن ای سوت. اینجا بود، اینجا بود بدن قطع قطع علی اکبر رو آوردن. من نمیتونم تصور کنم، تا حالا به خودم اجازه ندادم اینجوری روزه بخوانم، اما امام زمان برای تو روزه میخونم. این مردم ببین دلهاشون چقدر بیقرار شده، تا به شنیدن روزه ها رو نداره. اینجا بود علی اکبر با بچه ها خداحافظی کرد، چند لحظه بعد بدن قطع قطع رو آوردن. اینجوری بچه ها باید آموزش ببینن، آماده بشن برای قطع قطع شدن عزیزانشون. سخت نیست؟ خانواده های شهدا فرزندانشون رفتن جبهه، یک ماه بعد خبر میاد، بعد چند روز بدن میارن، بعد تازه به زور اگر بدن رو به خانواده نشان بدن، بعد از چند لحظه که با علی اکبر اینجا خداحافظی کردن. این صحنه ها رو بچه ها دیدن. من دیگه از لحظه های هولناک عاشورا حرف نزنم. اینجا بود که ذوالجناح به سوی خیمه آمد، یال غرق خون، بچه ها همه بیرون دویدن، صدای پای اسب پدر رو شنیدن، گفتن پدر برگشته، یک بار دیگه برگشته، ولی سالار زینب را ندیدن. بریم جلوتر یا نه؟ اینجا قتلگاه بچه های حسینه. بنابر نقل معتبر اینجا شهادتگاه علی اصغر ابا عبدالله الحسین. وقتی صدا زد زینبم علی اصغرم و بیار باش خداحافظی کنم. دیدید میاید تو خیمگاه چه حالی پیدا میکنید؟ یه سرگشتگی پیدا میشه تو خیمگاه. مادرها این حس رو کردن تو خیمگاه یا نه؟ آدم تو خیمگاه میاد نمیدونه به کجای خیمگاه باید بره. اینجا محل سرگشتگی ربابه، هی پشت خیمه ها میرفت دنبال علی اصغرش.
حج رو دیدی؟ طواف که میکنی بعد باید بری سعی. سعی کجاست دیگه؟ خانه کعبه اینجاست، قبلگاه مؤمنین اینجاست. سعی یعنی چی؟ بین صفا و مروه. بیاید برای اینکه حجتون قبول بشه طواف کردی، نماز دو رکعت پشت مقام ابراهیم خواندی، حالا باید سعی بین صفا و مروه کنی تا روز قیامت هر که آمد کنار خانه کعبه. چرا؟
اینجا یه مادری برای لبهای تشنه اسماعیلش بین صفا و مروه هفت مرتبه رفته آمده. خدایا اگه میخواستی برای کربلا مناسک تعریف کنی چه میکردی؟ مردم اینجا جای قدمهای رباب دور این خیمه ها باید میکشده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.